کلاس کفایه استاد علی دوست 5/11/87 صفحه 192.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم الا ان یقال. بحث ما این بود که چه رابطه ای هست بین تعلیلی که امام فرمودن با ما قبلش، چون ما قبل فرض شده بود که طرف بعد از نماز خواندن متوجه نجاست شده و اینکه نمازش در لباس یا بدن نجس بوده، ولی علتی که امام میارن میفرمایند لانک کنت علی یقین من طهارتک ولا تنقض یا ولا ینقض یقین بشک. خب اشکال شده بود که اینجا که نقض یقین بشک نیست، نقض یقین به یقینه، ولی یه اشکالی در اون دو سه صفحه قبل مطرح شده بود که این علت به اون معلل نمیخوره. بعضی ها در درس روز آخر، روز چهارشنبه که خوندیم، گفته بودن که این علتی که امام میفرماین نظر به استصحاب ندارن، شما اشتباه میکنید، نظر دارن به قاعده اجزا. اگر نظر به قاعده اجزا باشه مطلب درست در میاد. در واقع امام میخوان بگن که شما طهارت ظاهری داشتی و طهارت ظاهری مقتضی اجزا هست، همون چیزی که خواندید، اقتضای امر ظاهری از واقعی، یعنی طهارت ظاهری از طهارت واقعی. خب این اگر باشه دیگه بعدش هم که کشف خلاف بشه، اصلا صحبت نقض یقین به شک به معنایی که شما تصور کردید نیست. آقای آخون جواب داد، فرمود که خب اگر منظور امام قاعده اجزا بود، خب رسماً میگفتن یه تعبیر مناسبی می آوردن، بله یه تعبیر مناسب تری می آوردن، می فرمودن تو طهارت ظاهری داشتی، تو به حسب ظاهر طهارت داشتی، خب و طهارت ظاهری کفایت می کند. ولی این تعبیرها رو ما تو کلام امام نمی بینیم. اینا دوستان حرفایی بوده که تا چهارشنبه ما پشت سر گذاشتیم و تکرار کردم برای اینکه بالاخره فاصله شده دو سه روز. ببینید امروز مرحوم آخوند مثل کسی که میخواد یه صلحی برقرار کنه، مثلا دل همه رو به دست بیاره، چون من چیزی دیگه نیم توی مطالب نمیبینم بخوام اسم بزنم روش، باید دیگه میخواد دل اونا رو به دست بیاره، مثلا گرچه در بحث علمی دل به دست آوردن نیست، فاکتور هم گرفته میشد، حذف هم میشد، به جایی بر نمیخواد. اینجوری بگیم، چون این که مثلا هم نظر به استصحاب درست کنیم در روایت، هم نظر به اون چیزی که این آقا دنبالشه، یعنی که امام میخوان بگن امر ظاهری مقتضی اجزاست، با این بیان. ببینید بگیم که این تعلیل امام، این لعنک کنت تا آخر، این تعلیل نظر به استصحاب داره، همون حرفی که تا حالا میزدیم، و این که درست نیست نقض یقین به شک، و این که اگر نقض کنیم مثلا حرامه، چون گاهی هم گفته میشه ما نباید خلاف حالت سابقه عمل کنیم و درست نیست. مطابق با این بیان ببینید امام در واقع اینو میخوان بگن به زراره، بفرمایم که زراره اگر اعاده واجب باشه تو در واقع داری به یقین بی‌اعتنایی میکنی، اگر اعاده واجب باشه تو داری به یقین بی‌اعتنایی میکنی، به عبارت دیگه داری به خاطر شک، همون شکی که بعدن پیدا شده، دست از یقینت برمیداری. اینجا خوب دقت کنه چون کفایه عبارت باید کمکش کنه. اینجا ممکنه یه نفر همون حرفا رو بزنه بگه که اگر کسی دست از یقینش برداره نقض یقین به شک نکرده، نقض یقین به یقین کرده. امام دو دفعه جواب میدن، میگن چون امر ظاهری مقتضی اجزا هست، یعنی چون امر ظاهری مقتضی اجزا هست تو اگر بخوای اعاده بکنی داری نقض یقین به شک میکنی. ببینید یه دفعه طرف نقض یقین به شک نمیکنه و مثلا با همون حال مشکوک نماز رو برگزار میکنه، یعنی استصحاب میکنه نماز رو برگزار میکنه، بعدش اگر دو دفعه مجبور بشه بخواند خلاف استصحاب عمل کرده یا نه؟ اگر کسی با شک در طهارت استصحاب طهارت کرد، نماز رو شروع کرد، نماز رو خواند، بعد متوجه شد که نمازش در نجس بوده، مجبور شد مثلا دو دفعه اعاده کنه، خلاف استصحاب عمل کرده یا نه؟ خلاف استصحاب عمل نکرده، از این جهت که با همون شک وارد چی شده؟ نماز شده. بعد اگر گفتیم قاعده اجزا هم داریم، اون استصحاب جواز ورود در نماز رو درست میکنه، اجزا هم عدم حکم به اعاده رو درست میکنه، ایشون مجبور به اعاده نیست. ولی اگر قاعده اجزا نداشته باشیم استصحاب جواز ورود رو درست میکنه، ولی بعدش که خلافش ثابت میشه چه کار میکنه؟ اعاده میکنه. من اصلا مثال براتون عوض کنم ببینید راحت فهمیده میشه. کسی که شک داره در طهارت از حدث، کسی که شک داره در طهارت از حدث و سابقه طهارت داره چه کار میکنه؟ استصحاب طهارت میکنه، وارد نماز میشه، به حسب ظاهر جایز وارد نماز بشه، وارد نماز میشه نماز رو تمام میکنه، متوجه میشه که نه، یادش میاد که اصلا وضو نداشته. خب اینجا اگر فقها چی میگن؟ میگن پاشو وضو بگیر نماز رو بخون. مگه اینجا استصحاب زیر سوال رفت؟ خیر، استصحاب زیر سوال نرفت، برای اینکه استصحاب مجوز این شد که ایشون ورود به نماز پیدا کنه. ولی چون شرط واقعیه اجزا مجزا خبری نیست، پا میشه دو دفعه نمازه رو باید هم بخونه، تو رساله نوشتم باید بخونه، و همینجا لذا اگر امام جماعت بوده مأمومی نمازشون درسته، خود این نمازش باطله. اگر امام بعد از نماز متوجه بشه وضو نداشته خودش باید نماز رو بخونه، ولی مأمومین اینم ثمره جواز ورودشا، همین که جواز ورود داشت به استصحاب نماز مردم درسته، نماز خودش درست نیست، چون شرط واقعیه. اینجا اجزا نمیاد، در طهارت از حدث ما اجزا نداریم. پنج چیز در نمازه که اجزا نداره، یکیش وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود، دیگه طهورش همون طهارت از حدثه دیگه، طبق اون حدیث لا طهارت. ببینید مرحوم آخون هم برای استصحاب نقش قائل شد اینجا، هم برای چی؟ اجزا. یعنی اجزا رو هم ریخ در جز استدلال امام کرد، جز استدلال امام، یعنی جزئی از استدلال امام قرار داد. پس در واقع عدم اعاده حتی بعد از اینکه کشف خلاف شد پایش همون قاعده اجزاست، و الا چرا عدم اعاده؟ اعاده. پس این تعلیل، بازم میگیم این تعلیل امام نظر به استصحاب داره، نگید نظر به قاعده اجزا داره، ولی روایت حالا بگیم به التزام، به اشاره، ایناش دیگه حالا مهم نیست، روایت ضمناً دلالت بر اجزا هم می کند. البته یک فتعملی داره، اون رو عبارت حالا توضیح میدیم. بعدا میشون میگن شاید اونایی که گفتن روایت دلالت بر اجزا میکنه، نمیخواستن بگن این لعنک کنته مستقیما دلالت بر اجزا میکنه، تا ما اشکال دیروز به اونا بگیریم، بگیم این جمله مناسب با اجزا نیست، این جمله مناسب با استصحابه. همینطور که ما گفتیم میخواستند بگن دلالت بر اجزا میکنه. خب میخواید اینها رو پیاده کنیم تا یک نکته دیگه هم هست عرض کنم و که از این حدیث هم فاصله بگیریم. یعنی با کمک قاعده اجزا، یا اینجوری بگید، بگید تا حالا صحبت بود که این تعلیل ازش فقط حجیت استصحاب در میاد، منتها الان میخواد ثابت کنه که این تعلیل با توجه که حکم به عدم آدم کرده هم استصحاب در میاد هم قاعده اجزا فیمایه ها. حالا بذارید دیگه، بازم بیشتر از این کفایه نداره. اللهم الا ان یقال، خدایا مثلا به تو پناه میبریم که اشتباه نگیم، اللهم الا ان یقال، مگر این که گفته شود. اللهم من یادمه چقدر ما رو اذیت کرد اون وقت اولین باری که برخوردیم در مقونی که چی میخواد بگه، خود کسی هم نبود اینا درست توضیح بده، تو فرهنگ ما نمیاد، یعنی اصلا ترجمه نداره. اینا که میگم بار خدا یا مگر این که مثلا اشتباه نکنیم، نه این نمیتونیم اصلا ترجمه درستی بکنیم، لذا نمیفهمیم فارس اینا رو نداره، مثل قسم های عربه. این قسم های عربه هیچ وقت ترجمه فارسی نکنید، عرب به مناسبتی قسم میخوره، ما وقتی ترجمه میکنیم اصلا درست در نمیاد. تأکیدات عرب خیلیش اینطوریه، لقد نمیدونم هم لام هم قد هم قسم مقدر، گاهی برای مطالب حتی معمولی اینا نمیشه خیلی ترجمه فارسی کرد، حدش همینه که مگر اینکه گفته شود، همین دیگه، اللهمش خیلی ترجمه نداره. اللهم الا ان یقال ان تعلیل بهی انما هو به ملاحظته زمیمت اقتضاء الامر ظاهری للاجزاء. تعلیل امام علیه السلام به این جمله ضمیر بهی رو به همون عدم نقض یقین بشه، همون جمله عربیش هم که همون لعنک کنتت آخر، تعلیل امام به اون علت باز ملاحظه زمین کردن اقتضای امر ظاهریه دیگه. ملاحظه وقتی میگید زمینه نمیخواد، زمینه میگید ملاحظه نمیخواد، اینا حالا مسامحات کفایت بده، به ملاحظه و با لحاظ این که زمینه بشه اقتضای امر ظاهری اجزا رو، وگرنه خاطر ادامهشو بنویسید، وگرنه عدم اعاده استفاده درست نمیشه، عدم اعاده بعد از کشف خلاف، وگرنه عدم اعاده بعد از کشف خلاف به دست نمیاد. حالا توضیح میده، میگه به این تقریب میگیم ان الاعاده لو قیل به وجوبها، اعاده اگر واجب باشه، یعنی گویا امام اینطوری میخوان بگن، این کلام امام میشه ها، امام میخوان بگن اعاده اگر واجب باشه موجب نقض یقین به شک در طهارت قبل از انکشاف. آخرشون قبل از انکشاف، بله بعد از انکشاف نقض یقین به یقینه، اما قبل از انکشاف چی؟ قبل از انکشاف نقض یقین به شک موجب میشه نقض یقین به شک بشه، به عبارت دیگه موجب میشه حرام نباشد نقض شرعاً، در حالی که نقض یقین درست نیست و مثلا نقض حرامه. و الا یعنی اگر نگید نقض یقین به شک شده، بگید نقض یقین به یقین شده، و الا رو چجور معنا میکنی؟ و الا اگر نگید نقض یقین به شک شده، لازم میاد عدم اقتضاء این امر، یعنی کدام امر؟ امر ظاهری، لازم میاد اقتضاء نکرده باشه این امر، امر ظاهری با استصحاب اجزا را، با این که امر ظاهری اقتضاء میکند اجزا را شرعا او عقلا. فتعمد. خب من دوستان عبارت همینی که میبینید دیگه، حالا همین که هست دیگه، از خارجم معنا کردم، ولی با این که یک بارم گفتم بذار یک بار دیگه ببینید، عبارت همینه دیگه، حالا عرض کردم چیز مشکلی نداره. ببینید حرف ایشون اینه که اگر همون که گفتم براتون، هم در واقع اینجا استصحاب نقش داره هم اجزا. استصحاب نقش داره برای جواز ورود، اجزا نقش داره برای عدم اعاده. ببینید چون ما ممکنه استصحاب رو قبول کنیم، ما نکتش هم همش تو اینه که ما ممکنه استصحاب رو قبول کنیم، در عین حال فتوا به چی بدیم؟ به اعاده. همینطوری که در طهارت از حدث همین کارو میکنیم، در طهارت از حدث استصحاب رو قبول میکنیم. کی گفته قبول نداریم؟ کسی گفته قبول نداریم؟ قبول میکنیم، جواز ورود هم درست میکنیم، ولی چون کبرای اجزا رو نداره میگیم بعد از کشف خلاف اعاده کن. پس هم استصحاب اینجا جا داره، بگید آقا، هم اجزا. این حرفش اینه، حالا که عبارت دیگه چیزه. البته اینجا من عرض بکنم بعد دو سه نقطه هست. ببینید یه عبارت اینه که میگه مع اقتضائه شرعا او عقلا، با اینکه اقتضا میکنه امر ظاهری اجزا رو شرعا او عقلا. ببینید در بحث اجزا یه نکته هست که اجزا ظاهری از واقعی یک مسئله درک عقلیه یا شرعیه، یعنی ما چون دلیل شرعی داریم قائل به اجزا میشیم، یا عقل ما میگه اجزا رو. اونجا یه حرفی زدن، گفتن که اگر اون امر ظاهری وافی به مصلحت واقعی باشه، و مثلا اگر مصلحتش هم کمتره، به قدری نیست که دو دفعه طرف مجبور باشه انجام بده. مثلا امر واقعی 100 کیلو مصلحت داره، این امر ظاهری 98 کیلو. خب برای 2 کیلو که حکم به اعاده یا تکرار نمی کنن. اینجا اجزا عقلیه، چون به قدری نیست که عقل بگوید دو دفعه باید بخوان. ولی اگر یک جا نه، واقعا مصلحت مثلا مشخص وافی نیست، ولی شارع گفت کافیه، شارع به غریق میگه همین که اشاره کنی تو نماز، غریق نه طهارت داره نه قبله داره، دیگه چی؟ نمیتونه هم بخونه چون دهانشو باز کنه آب میره تو دهانش، فقط همین تو ذهنش یه چیزی بگذرونه، ولی همینو میگن مثلا چی؟ کافی. حالا که امر اضطراریه، ولی حالا مثال مهم نیست. اگر یک جا مصلحت باقی مانده به اندازه حکم الزامی باشه، ولی شارع گفته من قبول میکنم، اینجا میگن چی؟ اجزا شرعیه. لذا این که میگه شرعا او عقلا، گوش میکنید، شرعا مال برخی موارد، عقلا هم مال برخی موارد دیگه. اونجایی که مصلحت باقی مانده زیاد باشه که شارع باید بیاد بگه اجزا، یعنی کی جرأت میکنه قائل به اجزا بشه، اینو میگن شرع. اونجایی که مصلحت باقی مانده زیاد نباشه به طوری که عقلم قائل به یا عقلا هم قائل به اجزا بشن، میگه عقلم. الان چه حرفی دیگه؟ بعد یه فتعمل هم داریم، شما هم دارید فتعمل؟ بله، نسخه شما کاش این فتعمل رو حذفش کرده بود چون که این تصرفاتی داره در باره. ببینید فتعمل رو دوستان ایشون، شاگردان ایشون گفتن که اشاره به اینه، بکنم از آقای حکیم هم باشه اصلش و بنیانش، اشتباه نکنم، فتعمل اشاره به اینه که شما میگید که این روایت لعنک کنته هم اشاره به استصحاب داره هم به قاعده اجزا. دقت کنید چی میخوام بگم، یعنی اینقدر شما قاعده اجزا رو مسلم گرفتید، اینقدر قاعده اجزا رو مسلم گرفتید که میخواد بگید جزء استدلال امامه. میدونید که در استدلال و در تعلیل چیزی رو باید تعلیل بیارن که مسلم باشه، نه اینکه خودشم مشکوک باشه، در حالی که قاعده اجزا اینقدر مسلم نیست. میدونید که در شریعت خودمونم خیلی وقتا عدم اجزا، الان همین مثال که براتون زدم، مثال که زدیم چی بود برای عدم اجزا؟ طهارت از حدث. در خود نماز که خیلی ها گفتن اجزا درش راه داره، مثلا طهارت از حدثش اجزا نداره. اگر کسی اشتباه کنه مثلا رکوع و سجود رو دو دفعه باید بخونه، وقت رو نمیدونم، قبله رو، امثال ذلك. پس این طور نیست قاعده اجزا به قدری باشه که بتواند در استدلال بیاد و به اصطلاح شما به قول آقا زمینه بشه. وقتی زمینه میشه چیزی که مسلم باشه، در حالی که مسلم نیست. فتعمل اشاره به این که این جهت از روایت استفاده نمیشه چون قاعده اجزا قطعی نیست. اینم یه نکته. آخرین مطلب میگه ولعل ذالکه، شاید همین مطلبی که من امروز گفتم مراد کسی است که قائل شده به دلالت روایت بر اجزای امر ظاهری، وگرنه خیلی حرف بیخودی زده، چون این تعلیل امام با اجزا هیچ تناسب نداره. دیدید این حرف همون چهارشنبه میشه که اگر اینی که ما امروز گفتیم مراد نباشه و اونی باشه که مثلا ما چهارشنبه نقل کردیم، جوابش همون حرف چهارشنبه ما که خب آقا این تعلیل با استصحاب مناسبه نه با اجزا. اجزا رو امام راحت میگفتن ایشون طهارت شما طهارت ظاهری داری و طهارت ظاهری کافی، هم این تعلیل مناسب بود دیگه. هازا غایت ما یمکن ان یقال فی توجیه تعلیل. ایشون میگه آقا این دو سه صفحه که من گفتم، آخر ببینید ما کتاب ما الان صفحه 294 خب یه اشکالی در 290 مطرح شد، کتاب شما دیگه نمیدونم یک اشکالی مطرح شد، ثم انه اشکل علی الروایه، یادتونه صفحه چند بود مان شما؟
صفحه 189.
یه اشکالی صفحه 189 مطرح شد که این علت با اون ما قبلش چه تناسب داره. ایشون میگه آقا این سه چهار صفحه که من گفتم نهایت چیزیست که میشه توجیه کنی تعلیل امام رو، ولی یه چیزم بهتون بگم، ادامه شو داریم میخوام بخونیم، یه چیزم میگم، اصلا فرض کنید ما نتونستیم تعلیل امام رو توجیه کنیم، گوش کنیم، نتونستیم توجیه کنیم و مثلا این تعلیل با اون چیز با اون ماقب نتونست تناسب برقرار کنه، بالاخره این روایت یا نظر داره به قاعده استصحاب یا نظر داره به قاعده یقین. هیچ جن و انسی هم غیر از این دو که بشه رو حرفش اعتنا کنی و حساب باز کنی و به هر حال با ظهور روایت بسازه، هیچ کس چیزی هم نگفته. بله بعضا همه حرف دیروز اینا زدن، ولی اون دیگه بنا شد کنار بره. ببینید در فرض که اشکال وارد باشه، یعنی نخور علت با اون ما قبل، اولا این اشکال مشترک الوروده، یعنی این عدم تناسب بین ما قبل و اون ما بعد، چه نظر امام به استصحاب باشه چه نظر امام به قاعده یقین باشه، این اشکال وارده، یعنی این عدم تناسب. این طور نیست که اگر حمله بر استصحاب کنیم این جمله رو تناسب نباشه، حمله بر قاعده یقین که بکنیم بگید آقا این اشکال برطرف بشه، چون بالاخره در هر دو جا گفته میشه که نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. لذا آخون میفرماید این اشکال بر فرض که وارد باشه علا کلل احتمالین وارده. ایتون نیست که اگر حمله بر استصحاب کنید وارد باشه، اگر حمله بر قاعده یقین کنید وارد نباشه، در هر دو احتمال وارده. از این دو احتمال هم که بیرون نیست، یا این روایت استصحاب رو داره میگه یا این روایت قاعده یقین رو میگه، از این دو حال هم که بیرون نیست. پس این آخه اون آقا که اشکال میگیره مثلا میخواست جوری وانمود کنه که اگه استصحاب باشه این اشکال وارد قاعده یقین باشه، وارد نیست. میگه نه، ایشون میگه هر دو صورت وارده. اگر مشکل برای هر دومون هست، اگه حلم هست برای هر دومون هست، ولی ما معتقدیم که این روایت میخواد استصحاب رو بگه، چون قبلا گفتیم قاعده یقین مطمح نظر این روایت، چون اینو قبلا گفت این روایت ظهور در چی داره؟ ظهور عرفی، ظهور در استصحاب. چون اگه بخواد قاعده یقین باشه باید منظور اون یقین بعد از نگاه کردن در لباس باشه، که گفتیم اصلا اون معلوم نیستم یقین انسان به صرفی که نگاه کنه چیزی نبینه از کجا یقین میکنه؟ یادتون باشه بحثا گذشت دیگه، که بخواد قاعده یقین باشه اون حرفا پیش میاد دیگه. پس استصحاب رو دلالت میکنه، شکم نکنید. تعلیلم اگر مشکل داشته باشه بر هر دو مسلک داره، زمینی که ما حل کردیم اشکال رو، گفتیم اشکال نداره دیگه، توضیحاتش گذشت. لذا میگه هازا قایت و ما یمکن ان یقال فی توجیه تعلیل، ادامه بدید، و در حل اشکال، این نهایت چیزی که میشه در توجیه کلام امام گفت و اشکال حل کرد. ولی یه چیزم آخر کار بگم، با فرض چشم‌پوشی از کل گذشته، این معه دوستان بلد باشید از گذشته چشم‌پوشی میکنه، میگه حالا اصلا ما فرض میکنیم نتونستیم تحلیل و توجیه کنیم، فرض میکنیم نتونستیم اشکال حل کنیم. ببینید این فرضه ها، مع انه با این که چنچنین است، اضافه کنید اگر نتونیم اشکال حل کنیم، اگر نتونیم توجیه کنیم تعلیل رو، همه اینا را فرض میگیریم، لا یکاد یوجب الاشکال فی ول عجز عن التفسی عن لا یکاد یوجب اشکالا فی دلالت الروایه علی الاستصحاب. تمام شد، درست نیست، لا یکاد یوجب، یعنی لا یوجب، موجب نباید بشه و موجب نمیشه اشکال در تعلیل اصلا ما اشکال داریم در تحلیل، خوبه؟ یعنی نمیفهمیم اشکال در تحلیل. به عبارت دیگه عجز از تفسی از اشکال. بذار گفتم اصلا فرض کنید ما نمیتونیم تحلیل رو توجیه کنیم، فرض کنید اشکال حل نشد، همون اشکال ثم انه ها حلم نشد، اما لا یکاد و یوجد اشکالن فی دلالت روایه علی الاستصحاب. این موجب نمیشه که دلالت روایت بر استصحاب خدش پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه فانه لازمون علی کل حال. به درستی که اشکال، از شما فاکرم اشکال چی بود؟ عدم تناسب بین تعلیل و ما قبلش، این اشکال بود دیگه. این اشکال پیش میاد علی ای حال. علی ای حال یعنی چه؟ کان مفاده قاعدته او قاعدت الیقین. مفاد روایت، مفاد تعلیل کلام امام قاعده استصحاب باشه یا قاعده یقین باشه، و میدانیم که خارجم نیست کلام امام از این دو. اینم زمین میکنید که از این دو خارج نیست، و هر کدام باشه اشکال وارده. و اصلا ما فرض کنیم اشکال حل نکردیم، میخواد شما چه کار کنیم؟ هر کار شما کردیم ما هم میکنیم. فتعمل جیدن. اینجا دوستان ببینید عبارت یه تکه کم داره. کمش چیه؟ میگم متوجه میشید. ببینید ایشون میگه که عجز از حل اشکال موجب نمیشه که ما اشکال بگیریم در دلالت روایت بر استصحاب. برای این که این روایت چه قاعده یقین باشه چه قاعده استصحاب باشه اشکال داره. خب یک کس میگه اگر چه این باشه چه اون اشکال داره، خب شما از کجا میگید نظر به استصحاب داره؟ ما میگیم نظر به یقین داره. اینو دوستان قبلا جواب داد، قبلا گفت در بین قاعده یقین و استصحاب این روایت در کدام ظهور داره؟ استصحاب. لذا میبینید اونجا که میگه موجب نمیشه اشکال در دلالت روایت بر استصحاب، این کنارش باید اضافه کنید با توجه به آنچه که قبلا گفتیم، با توجه به آنچه که قبلا گفتیم که روایت بین این دوتا ظهور در استصحاب داره. اینم اضافه کنید عبارت درست میشه. چی؟ اون حرف دیگه است. حالا اون چون ایشون کمک نگرفت اون عرضی بود که ما داشتیم، یه حرف دیگه است. بله اون باشه اینجا میاد دیگه، ولی خب ایشون الان اینو نمیخواد بگه، چون میگه بین این دوتا خارج نیست، میخواد گویا میخواد یکی از این. خب بفرمایید. نفهمیدم شاهد که بگید باز برگرد چی؟ یه بار دیگه مثلا بگید.
حالا من ماخون داشتم توضیح میدن که ما استصحاب میکنیم احراز طهارت، این توضیح مربوط به احراز ها گفتن. علت چه این بود که چون اگر بعد چجوری من که ثابت کنیم که دیگه نباید نماز بخونه، باید بگیم احراز طهارت کرد. به این برای توضیح میدادن دیگه.
نه ببینید این ذهنیت شما دو سه روز مشغول است، فکرم چهارشنبه هم سوال کردیم، چون نمیخواد که ما استصحاب میکنیم احراز طهارت رو. کجاش استصحاب؟ یعنی متعلق استصحاب احراز طهارت.
از همون اشکال جوابش نمیاد.
جواب این بود که طهارت اون چه که شرطی طهارت ظاهریه، بیشتر از این نیست. بلزا چون طهارت ظاهریه تا آخرش دیگه کفایت نمی کنه. طهارت رو. طهارتی که داشت یعنی چه طهارت ظاهری داشت؟ میگه من طهارت داشتم. ببینید همیشه در استصحاب اینطوریه، شما این اشکال اینجا نمیشه بکنید که در طهارت از حدث، در طهارت از غسل، در طهارت از دین، هر چه شما چی رو میگید بدون توجه به ظاهری و واقعیش، یعنی نفس متیقن رو، نفس متیقن رو استصحاب میکنید، منتها چون شک شما واقعا برطرف نمیشه بر استصحاب، پس از استصحاب شما این وصف رو میارید. شما هنوز که دارید استصحاب میکنید چیزی به نام طهارت ظاهری ندارید یا احراز و طهاره ندارید، همون متیقن. استصحاب بناش چی باشه؟ ابقاء ماکان. بذار احراز طهاره ما استصحاب نمی کنیم، طهارت ظاهری ما استصحاب نمی کنیم. خیلی ما همونی که داشتیم استصحاب میکنیم، همونی که داشتیم چی بود؟ نفس المتیقن. منتها بعد از این که استصحاب کردیم، چون هنوزم شکمون باقیه، به این میگیم طهارت چی؟ ظاهری.
بچه‌ها
تون
جواب اینجوری گفتن که طرف گفت ما
نه
طهارت استصحاب کنیم، نه
مثلا ایشون هم جواب داد نفس متیقن رو ما استصحاب کنیم،
شرط واقعی افتضاحیه.
خب چون اگر شرط واقعیه اون برای بعد از کشف خلافشه، و علاد برای قبل از کشف خلاف که این حرفا نداره شه.
حالا که قرار بعد از کشف خلاف ما به واسطه عدم اعاده و به واسطه قاعده اجزا حل کنیم، مثلا اونو دیگه نیاز به بحث احراز رو مطرح کنیم.
برای ورود چه کار میخواد بکنید شما؟ اگر شما شرطتون واقعی باشه، اگر شما شرطتون واقعی به وصف واقعی باشه و بدانید استصحاب شما در نهایت طهارت واقعی نمیاره، حتی برای ورود نماز هم فایده نداره استصحاب کنید. چرا؟ چون میدانید نتیجه استصحاب شما چیزی جز طهارت ظاهری نیست. شما طهارت ظاهری رو استصحاب نکردید، اما طهارت واقعی رو استصحاب کردید، یعنی نتیجه استصحاب میشه طهارت واقعی. پس نگید که اگر طهارت رو من استصحاب میکنم نه به وصف ظاهری پس کفایت میکنه، نه، چون نتیجه استصحاب جز طهارت ظاهری چیزی نیست. در حالی که فرض کردید اون چی که شرطه چیه؟ طهارت واقعی است، ولی اصلا شما جواز ورود ندارید، اصلا شما برای جواز ورود استصحاب میکنه. حالا دیگه باشه آقا. و اما میریم صحیحه سوم، بعد از بحث محضر شما هستیم تا تو کله ها میریم پایین. صحیحه سوم راجع به شک در رکعات نماز، البته همش هم ایشو نقل نکرده، یه تکش رو نقل کرده، راجع به شک بین 3 و 4 برای کسی که احراز کرده که 3 رکعت خوانده. بدونید که اگر احراز نکرده باشه 3 رکعت خوانده چی؟ باید اصلا شکش مبطل نمازه، مسائلی که حتما دیدید دیگه. پس باید فرض کنیم که 3 رو خوانده، البته 3 رو خوانده نه یعنی 3 رو تمام کرده ها، یعنی وارد درسته شده، پاشده وایستاده داره تسبیحات میخونه، حالا یا شروع کرده یا میخواد شروع کنه یا تمام کرده، هرچی هنوز رکوع نرفته، شک میکنه بین 3 و 4، یا حتی رکوع هم رفته باشه، سجده کرده باشه، شک بین 3 و 4. ورود به 3 مهمه، آخه عبارت روایت گول زننده، راوی یه جوری سوال کرده که انسان وارد نباشه گول میخوره، ولی خب منظور اینه دیگه. شک بین 3 و 4 امام میگه شما نقض یقین به شک نکنه و اینها رو به هم مخلوط نکنه، آمیخت نده به هم دیگه، و بنا رو بر یقین بگذاره نه بر شک. نقض یقین به یقین بکنه نه به شک، مطالبی که امام میفرمان. خب لازمه که دوستان اول با حدیث آشنا بشیم، بعد ببینیم که استدلال چجوریه به این حدیث برای استصحاب و اشکال داره یا نداره. عبارت نگاه کنید: و منها صحیحتون ثالثه لزراره، بازم از جناب زراره است که از محضر آقا سوال میکنه، و اذا لم یدره فی ثلاثن هو او 4، اگر نمازگزار نمیداند در 3 هست یا 4، وقد احرز الصلاه، سه رو احراز کرد، یعنی ورود به سه رو، ورود به سه رو، ورود به سه رو احراز کرده. به الا لازم نیست که سه رو تمام کرده باشه، این که معلومه. قام، امام فرمودن پاشه، منظور اینه که یعنی نماز بخونه دیگه، قام وایسه، فاضاف الیها اخرى، یک رکعت اضافه کند به نماز، ولا شیء علی، دیگه بیشتر از این تکلیف نداره. آقا ممکنه بگیم قطع کنه افطر بگیره مثلا، یا تمام کنه دو دفعه یه نماز دیگه بخونه. امام میگن نه، این خبرا نیست، همون یک رکعت اضافه کنه کفایت میکنه. ولا ینقضل، ولا ینقضل یقینه به شک، نقض نکند نمازگزار، ما همه رو معلوم میخونیم، نقض نکند یقین را به شک. علما این یقین کدام یقینه؟ اگر بخواد استصحاب باشه، نشکند اون یقینی که داشت به شک، اون یقینی که داشت. کدام یقین داشت؟ ببینید این آدم یه روز یقین داشت که رکعت چهار رو نخونده. چه یقین داشت رکعت چهار رو نخونده؟ اون وقتی که مشغول رکعت اول بود مثلا، تازه قبل از نماز. حالا فرض این که نمازو شروع کرد فرض میکنه، اون وقتی که مشغول اول بود، اون وقتی که مشغول دوم بود، الان یه رکعتی مشغوله که نمیدونه سه هست یا چهاره. پس یک زمانی یقین داشت به عدم اتیان رکعت چهارم، بله؟ خب حالا که همونجور که وایساده بگه من یه زمانی یقین داشتم رکعت چهارم نخوندم، الان شک میکنم رکعت چهارم رو خواندم یا نه، یا اینکه مشغولم چهاره یا نه، استصحاب میکنم چی؟ عدم یقین را، عدم انجام رو. لذا باید پاشه یه رکعت دیگه بخونم، پاشه یه رکعت دیگه بخونم. حالا اصلا حدیث رو فرض کنید، ببینید نه که سلام بده و یه رکعت اضافه کنه، اصلا فرض کنید که امام میخوان بگن متصل، پاشه یه رکعت دیگه اضافه کنه، این که دیگه دقیقا میشه استصحاب دیگه، دقیقا میشه چی؟ میشه استصحاب. الان شما اگر کسی بپرسه ازتون یه کسی نیت کرده نمیدونه حمد رو تمام کرده یا نه، بعضی خود از بس فکر انسان مشغوله، بسم الله که گفت یه دفعه حواسش مثلا جمع میشه که این بسم الله رو من برای شروع حمد گفتم یا برای شروع سوره توحید. خب این باید چیکار کنه؟ دیگه یه زمانی بود که من حمدو نخوانده بودم، الان شک میکنم و حمدو بخونه دیگه. این هم همینطوره، بگه من یه زمانی یقین داشتم چهار. اگر اینطور باشه دوستان، گفتم حال کار به رساله ها نداشته باشه چی نوشتم، اگر بگیم منظور رکعت رو متصل کنه به رکعت قبل، دقیقا میشه چی؟ دقیقا میشه استصحاب. خب امام فرمودن نقض نکند یقین را به شک و داخل نکنه شک رو در یقین. اینا تأکید باید بگیریم، طبق این حرف من باید تأکید بگیریم، طبق این توجیه که منظور متصل بخونه، داخل نکنه شک رو در یقین، اصلا اجازه نده که شک داخل یقین بشه، و مخلوط نکنه یکی رو به دیگری، ولکنهو ینقض شک بل یقین، سزاواره که انسان شک رو با یقین بشکنه نه یقین رو با شک، و بنابر یقین بذاره، فیبنی از تمام کند بر یقین، یعنی انسان یک کاری بکنه که یعنی یقین محور باشه، ولی زب پشت ترش میگن یبنی علی یقین، ولا یعتد به شک فی حالن من الحالات، در هیچ حالی از حالات اعتنا به شک نکنه. ولی استدلال و بها حالا به نظر شما اینقدر تأکید لازمه تا یه چیز دیگه تو این کلام امامه ما نمی فهمیم مثلا؟ استصحابه، خب یه جمله کافی بود دیگه این همه. یا مثلا میگیم دو تا یا سه تاش هست، نقض یقین به شک نکنه، نقض شک به یقین بکنه اگه یه جا مناسب شد، بلکه نقض یقین به یقین بکنه. این دست بود دیگه، این همه تکرار ببینیم چی میشه. بله استدلال به ها علل استصحاب، ایشون میگه استدلال به این روایت بر استصحاب مبنیون علا ارادت الیقین به عدم الاتیان به رکعت رابقه سابقا و شکی اتیانه ها. مبتنی بر اینه که بگیم مراد امام از یقین اونجایی که اولین بار گفتن ولا ینغزل یقین به شکا، اون یقین مراد همون یقین به عدم رکعت چهارم از قبل. از قبل میدونست که چهار رکعت نخونده، بعد شک در اتیان میکنه. اضافه کنید و این که اون یک رکعت هم متصل باشه، این هم اضافه کنید. مبتنی بر اینه که رکعت هم متصل باشه. نمیدونم چرا دزنگاه رو گاهی آقایون و متصل هم باشه. ولی دوستان اگه این حرف رو زدیم اشکال چیه؟ اشکال اینه که این با آنچه که در مذهب شیعه مسلمه منافات داره. در مذهب شیعه چی مسلمه؟ اینه که رکعت نباید متصل باشه، بنا رو بر چهار باید بذاره، یک رکعت احتیاط جداگانه بخونه. رضا میگه وقت اشکله به عدم امکان ارادت ذالک علی مذهب الخاصه، طبق مذهب حقه شیعه درست در نمیاد. ضرورت ان قضیته، زیرا مقتضای این جمله امام اگر بخواد ناظر به استصحاب باشه، اضافه رکعت دیگری متصل در حالی که المذهب و قد استقر علا اضافت رکعت بعد تسلیم چی؟ مفصوله. مذهب شیعه این طوریه که بعد از سلام دادن یک رکعت جدا باید اضافه بشه. خب این با استصحاب نمیسازه. این میدونید با چی میسازه؟ با قاعده احتیاط. فردا انشاءالله توضیح خواهیم داد. Thank you.